أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على خاتم المرسلين، طبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآله المعصومين، سيما مولانا كهف الحسين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين، بقية الله في العالمين. أرواحنا فداه وعجل الله فرجه ورزقنا الله رؤيته وخدمته وصحبته ونصرته، واللعن على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر وينصرك الله نصرا عزيزا ويهديك صراطا مستقيما وَيَنْصُرَكَ الله نَصْرًا عَزِيزًا. اگه خدا بخواد در این چند شب پنام بر اینه که یه مقداری با آیات قرآن بیشتر مأنوس باشیم. سوره فتح در سال ششم هجرت بر پیغمبر نازل شده و جزء غرر سور قرآن کریم است. مطالب سازنده، آموزنده، مخصوصا برای شرایط ما توجه به این آیات خیلی لازم است. انا فتحنا لک فتحا مبینا، خوندن سوره مبارکه فتح برای حفاظت ناموس، مال، امکانات توصیه شده. هر کس سوره فتح رو بخونه، عیالش، مایملکش، داراییش رو خدا از دست برد هر خیانتی محفوظ می‌دارد. و در روایت دارد کسانی که سوره فتح رو می‌خونن، خداوند متعال در بهشت از اون رحیق مختوم، خدای نوشیدنی ها و شراب هایی داره که اینا رو لاکمار کرده، مزهش رو هیچ کی نمیدونه چجوریه. آدم برای دوستان و خصوصیش یه چیزای خصوصی نگه میداره، خدا برای بعض بندگانش یه چیزایی نگه داشته لاکمارش کرده که هیچ کسی دسترسی نداشته باشه. اونجا که وارد بر خدا میشیم، خدا خودش باز میکنه و به خورد ما میده. اونجا جامی به خوردمون میده، مست جمال خودش میکنه. بنابراین سوره فتح معلوم میشه که محتوای بسیار معرفتی بالایی داره، باید بهش توجه کرد. انا فتحنا لک فتحا مبینا، در اموری که خدا به خودش نسبت میده گاهی تعبیر به من داره، گاهی تعبیر به ما داره. مفسرین در این که چرا بعضی جاها خدای متعال فرموده من این کار رو کردم، بعضی جاها فرموده ما این کار رو کردیم، بعضی گفتن اونجایی که خدا گفته من میکردم یا میکنم، اونجاییست که ملائکه اعوان نقشی ندارن، خدا خودش مستقیماً این کارا رو میکنیم. اونجایی که خدا فرموده ما میکنیم، مواردی است که خدای متعال جنود خودش رو، لشکریان خودش رو، ملائکه خودش رو خواسته نشون بده. ولی دقت در آیات نشون میده که این همه جا اینجور نیست. نکته ای رو که همه جا در تتبع آیات قرآن کریم میشه باورداشت اینه که هر جا مطلب خیلی مهم باشه خدا میگه ما کردیم. اونجایی که درجه اهمیتش در این حد نباشه خدا میگه من کردم. لذا خدای متعال نزول قرآن رو میگه انا نحنو نزلنا الذکر، دو سه بار هی ماما میکنه. مسلمن ما خودمون نازل کردیم ذکر رو، و انا و ما لهو لحافظون، خودمون هم نگهبانش هستیم. این قرآنی که ما نازل کردیم، این دینی رو که ما نازل کردیم، حفاظتش رو خودمون به عهده گرفتیم. میخواد بگه قضیه خیلی مهمه این ذکر رو، کتابی که به شما دل میده، شما رو صاحب دلتون میکنه، شما رو بیدار میکنه، شما رو با شربت عشق شیدا میکنه. لذا نفرمود انا نحن نزلنا القرآن، فرمود انا نحن نزلنا الذکر. این سیم ارتباطی دل شما این قرآنه. ما اینو خودمون نازل کردیم، ما این کار رو کردیم. میخواد بگه خیلی مهم. یا شب قدر رو خدای متعال میخواد بگه ظرفیت بالایی داره، میفرماید انا انزلناه فی لیلت القدر. هم اهمیت منزل رو، هم اهمیت منزل و فی رو. منزل قرآن، منزل فی ظرفه که این لیلت القدر ظرف نزول قرآن کریمه. شب قدر خیلی مهمه. ما اون را نمیگه چی رو، ما اون را در شب قدر نازل کردیم. در اینجا هم که مسئله فتح، خدا میگه انا فتحنا. فتح در برابر ختمه، یه چیزی رو باز میکنن، یه چیزی رو میبندن. اونجا که باز بکنن میگن که فتح الباب، در رو باز کرد. اونجایی که ببندن پایان کار باشه میگن ختمش کرد، بستش. لذا ما در این همایش ها میگیم افتتاحیه یه همایش قرآنی داریم، بعدم اختتامیه داریم. اون روزی که سفره رو باز کردیم میگیم افتتاحه، اون روزی که سفره رو جمع میکنیم میگیم اختتام هستش. حالا انا فتحنا، این فتح یعنی آغاز کردن، یعنی باز کردن؟ نه، دری رو که بسته بوده، خاکریزی که فتح نشده بوده، در اختیار ما نبوده، حالا اومدیم ما با کلید نصرت الهی پیروزی به دست آوردیم. این پیروزی فتح کنایه از پیروزیه، چون شکست بسته شدن درهای خیره، اما پیروزی باز شدن درهای خیر و امیده. شکست برای خیلی ها اینقدر تلخه که یأس میاره، ناامیدی میاره، اما پیروزی فتح میاره، دل رو باز میکنه، فکر رو باز میکنه، راه تلاش رو برای انسان هموار میکنه. در زندگی شیرین تر از پیروزی آدم چیزی رو سراغ نداره، و تلخ تر از شکستم چیزی نیست. فتح، پیروزی، برنده شدن در مسابقات، مدال گرفتن چقدر شیرینه. دیدید در این مسابقات فوتبال و اینایی که میبرن چجور به بحث میان، همدیگر رو بغل میکنن، میبوسن، گل به گردن میندازن، ولی اون جمعیتی که نبرده بسیاری از موارد میبینید گریه میکنن. او تلخی رو با همه وجود تجربه میکنه، اینم شیرینی رو با همه وجود تجربه میکنه. اون جایی که بشر فکر میکنه پیروز شده، گاهی اون پیروزی ها عین شکسته. پیروزی های مادی، پیروزی های شهوانی، رسیدن به مقاصد شیطانی، اهل دنیا خیال میکنن پیروز شدن، ولی اینجور نیست. و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم. اینقدر آرزوهایی خیلی از جوانها دارن که اگر برسن میفهمن چقدر به ضررشون تمام شده. آدم آرزوی وصال نامحرمی رو داشته باشه، آرزوی دستیابی به پول حرامی داشته باشه، آرزوی خورد کردن یه مؤمنی رو داشته باشه، باش عقده داره، دلش میخواد او شکست بکنه. گاهی شکست او نکبت در زندگی ما هم ایجاد میکنه. خیلی از خواسته های ما واقع بینانه نیست. ما نباید اینا رو پیروزی تلقی بکنیم. پیروزی اونیست که خدا اون را پیروزی بدانه. این عسى ان تکرهوا شیئا در ذیل آیه جهاد است. فرمود کتب علیکم القتال و هو کره لکم. خداوند متعال بعضی جاها میگه ما نوشتیم، بعضی جاها فرموده نوشته شده، نمیگه کی نوشته. وقتی که مسئله امام زمان رو میخواد به ما بگه، بشارت منجی رو میخواد به ما بده، یه نشونه از اون آقایی که بناس بیاد عدل و داد رو برقرار بکنه، ریشه ظلم و ظالم و نفاق رو بزنه، اونجا خداوند میگه که ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. ما نوشتیم، لقد هم لام تأکید هم قد، لا یعنی هر آینه حتما، قد یعنی محققا، هر آینه محققا، کتب ناف زبور من بعد ذکر. ما در کتاب‌های آسمانی گذشتگان هم این رو نوشتیم. چی نوشتیم؟ ان الارض یرثها عبادی الصالحون. نوشتیم که پایان شب سیاه سفید است. نوشتیم که عمر شب کوتاه گذراست، روزی در پیش دارید. بناس آقای شما طلوع کنه، بناس دادرسی در راه داره میاد، افتاده ها چشم راه باشند و خودشون رو نگه دارن، طبیب داره میاد. لقد کتب نافذ زبوره من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. اونجا که بشارت نجات، آرامش، رسیدن به نوا و آرزوهاست، اونجا خدا به خودش نسبت میده. ولی اونجایی که برای بندگان یه مشکلاتی داره، خدا نمیخواد اونجا خودشو نشون بده، به نفع شماست، ولی میخواد خیلی رفاقت کنه. یه شده دیگه، کتب علیکم الصیام، روزه مشقت داره و چون مشقت داره خیلی برای اولیاء الهی محبوبه. در ره دوست به زحمت افتادن شیرینه. ان مع العسر یسرا، فان مع العسر یسرا. در راه، بله، اگر کسی در راه رسیدن به لیلی باشد، در این راه خطرها رو باید تحمل بکنه. لذا اینی که برای ما سخته، برای اولیاء الهی خیلی شیرینه. با روزه عشق میکنن، با ریاضت عشق میکنن. وجود مقدس مولا الموحدین، امیر المؤمنین، امام العارفین، علی علیه السلام فرمود حب به الیه من دنیا کم سلاس. سه چیز در زندگی شما، منم دارم با شما زندگی میکنم، ولی شما دنبال یه چیزایی هستید. ببینید مولاتون علی دنبال چه چیز هست؟
عشق علی تو زندگی دنیا به چه اموری است. فرمود سه چیز برای علی محبوب است، سه چیز برای علی آرزوست: یک، اکرام و ضیف. دو، از صوم و فسیف. سه، از ضرب و بسیف. خیلی قشنگه، هم عبارات موزون، چینشه هماهنگ داره و هم این که معنا خیلی قشنگه. میگه که برای من سه چیز محبوبه، دلم به این سه چیز خوشه، عشق منه. یکی این که مهمون داشته باشم و مهمان نوازی کنم. علی جان، همه دلهای شیعان شما مهمان شماست. وقتی از خانه کعبه قنداق اشرف فاطمه بنت اسد بیرون آورد، حضرت علی برای پیغمبر آیات سوره مؤمنون رو خوند، قد افلح المؤمنون، نوزاد بود، هنوزم جبرئیل بر قلب پیغمبر نازل نشده بود، قرآن نیاورده بود، ولی علی اولین آیات قرآن رو سوغاتی آورده برای پیغمبرش. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم لأماناتهم و عهدهم راعون. این آیات رو حضرت علی حالا با چه لحنی میخوان، اگر سید بحرالعلوم باشه میگفت چه خوش از صوت قرآن، علی جان ز تو دل رو با شنیدن، به روخت نظاره کردن، سخن خدا شنیدن. پیغمبر چه سروری داشت، چقدر شاد بود که بلنگوی خدا علی داره بر قلب پیغمبر خودش آیات قرآن رو قبل از جبرئیل او دارد قرائت قرآن میکنه، او حلقومش سخن خدا رو داره پخش میکنه. وقتی پیغمبر این آیات رو از علی شنید، فرمود علی جان قد افلح المؤمنون و انت امیرهم، تمیرهم بالعلم. علی، مؤمنون به فلاح میرسن، مؤمن پیروزه. چرا؟ زیرا که فرمانده جبهه ایمان توی، امیرشون، فرماندهشون توی. تمیرهم بالعلم، تو دل اینها سفره محبت شماست، شما معرفت رو تو دل اینها قرار میدید. بنابراین مهمان نوازی امیرالمؤمنین مهمان نوازی نان و آب نیست. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، اونجور مهمان نوازی رو امیرالمؤمنین برای کفار هم مهمان نوازی میکنه. اما اینکه دل کی رو داره علی پذیرایی میکنه، شیرینی محبت خودش رو تو کدوم دلها قرار داده، این ملاکه. علی میگه من از مهمان نوازی خوشم میاد، آرزوم اینه که سفره گستر باشم، سر سفرم میره بدم، جیره دل بدم، جام حیات به دلها بنوشانم. این آرزوی اول علی است. دوم، از صوم و به سیف. سیف مقابل شتا است. شتا یعنی زمستان، سیف یعنی تابستان. از صوم و به سیف. خوشا به حالتون، تو کلاس عشق علی هستی. علی عشقش به اینه که در تابستان روزه بگیره، این روزهای طولانی، خصوصا این نوجوان ها، این دختر بچه هایی که سال اولشونه، تازه اسمشون رو نوشتن تو کلاس روزه دارن شرکت میکنن. چه عالمی دارن اینا، چه نوری خدا تو وجود اینا قرار داده. بچه هایی که معصوم بودن حالا مکلف شدن برای خدا روز طولانی رو تا غروب 15-16 ساعت آب نمی آشامه، غذا نمی خوره. این مباهات داره، ما به این دینمون که بچه هامون رو دارای این اراده و این قدرت روحی قرار داده، میتونه بگه به خاطر خدا تشنه میشم نمیخورم. بچه کوچیک، از صوم و به سیف. این روزه تابستان یک دانشگاهه، یک آموزش فوق العاده است، یک حرکت جهشی به سوی پروردگار متعاله. لذا علی روزه رو در تابستان دوست داره. از جناب مریم بعد از وفاتش، جناب عیسی ابن مریم میگه با روح مادرم تماس گرفتم، گفتم مادر شما رفتید به بهشت، آیا تو دلتون هیچ آرزوی نسبت به دنیا باقی مونده؟ گفت بله، آرزو دارم ای کاش یه بار دیگه برگردم، یه روز گرم تابستان روزه بگیرم، یک شب سرد زمستان بیدار باشم و نماز شب بخونم. این قیام زمستان و این روزه تابستان جزء درجاتی است که آدم رو به معراج میبره. قدر این روزها رو بدونید، کم گیر میاد. هوای گرم تابستان باشه، روزهای طولانی باشه، عشق به خدا، عشق به بهشت وادار کنه که نسل جوان ما با سیمای نورانی خودشون دم افطار با خدا سخن بگوین. از صوم به صید.